بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. دیشب یک جمله از حدیث امام باقر صلوات الله علیه به جابر بن یزید جعفی را خوندیم و عرایضی عرض کردیم، بس ناتمام بود دیگه، وقت گذشته بود. حالا برای اینکه تتمیمی شده باشه نسبت به اصل، به اون مقدمه ای باشه برای جملات بعد، جمله این بود که متخلص الى راحت النفس بصحت التفریغ. دنبالش هست که مطلب راحت البدن به اجمام القلب، متخلص الى اجمام القلب به قلت الخطا. مقدمه این باشه برای هر دو مطلب دیشب و امشب، عرض میکنم که همه میدونیم زندگی دنیا برای همه انسان ها توأم با سختی ها و ناگواری هایی هست. خود قرآن هم میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما زندگی انسان را توأم با رنج و زحمت آفریدیم. در بینش های مادی این خیلی تفسیر روشنی نداره. میگن ضرورتیست، به هر حال اگر بخواد این عالم به چرخه لوازمی داره، یه ضرورت هایی داره، چاره نیست دیگه، باید باش ساخت. اما در بینش توحیدی تفسیر عقلانی بلندی داریم، با اون این است که این زندگی از اون جهت که مقدمه ایست برای زندگی آخرت و زمینه ایست برای اینکه استعدادهای افراد بروز پیدا کنیم، در هر مرحله هر فردی امتحان خودش را بده، باید توأم با خوشی ها و ناخوشی ها باشه. ولذا قرآن فرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما را با بدی ها و خوبی ها می آزماییم. چون در بینش توحیدی این عالم ماهیتش ماهیت آزمایشگاهی، یا بفرمایید ماهیت پرورشگاهی، خیلی شبیه هست دوران جنین نسبت به این عالم. در اونجا 9 ماه نطفه باید رشد بکنه، شرایطی فراهم بشه که آماده بشه برای تولد در این عالم. در این عالم هم 9 ماه میشه 90 سال مثلا. زمینه باید باشه که باز انسان رشد کنه برای تولد در عالم ابدی. منتها فرقش اینجا با اون مرحله قبلی این است که اون یه رشد طبیعی جبری به یک معنا، یعنی هیچ اختیاری خود جنین نداشت. اما اینجا یک دوران جنینی است که خود انسان هم بازیگر میدان است. در اینجا باید خودش رو بسازد و آماده کند برای دوران زندگی ابدی. طبیعی است که در محیط آزمایش باید خوشی‌ها ناخوشی‌های وجود داشته باشه تا هر کسی جوهر خودش را نشون بده، چند در حاضر است برای رضای خدا سختی‌ها را تحمل کنه، چند در حاضر است برای رسیدن به کمالات بالاتر از لذت‌های پستر صرف نظر کنه. پس وجود شرور به اصطلاح در این عالم، این نقایص کمبودها در بینش توحیدی تفسیر معقولی دارید. اما در بینش مادی نه، یک ضرورتی باید پذیرفت. دیگه آشکش که خاله هست، همین از کرد. خب انسان وقتی میبینه که دائما در معرض خطرهایی است، در معرض ضررهایی است، یه سلسله ضررهای طبیعی، سیلها، زلزله‌ها و سایر حوادث طبیعی که خود انسان درش هیچ نقشی نداره، و یه سلسله دیگه از خطرها و ضررهایی است که کوابیش خود انسان‌ها درش مؤثرن و گاهی حتی خود فرد هست. توجه به این خطرها و اینا اگر توجه عمیقی بشه، واقعا زندگی آدم را دچار تلخی میکنه. برای اینکه هر لحظه آدم احتمال میده که یک مصیبتی برایش پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد. و اونایی که زیاد فکر کنن در این زمینه ها به یک نوع بیماری روانی، روان پریشی مبتلا میشن. برای خواهناخواه این زندگی توأم با یک اضطراب ها و دلهره ها، نگرانی هایی هست. تا اونجایی که بعضی از فیلسوفان مغرب زمین گفتن فصل مقدم انسان اضطرابه. یعنی وقتی خواهم انسان رو تعریف کنیم و بگیم حیوان مضطرب، اگزیستانسیالیست ها میگن اضطراب اصلا مقدم انسانیت. اگه اضطراب نباشته باشم انسان نیست. خب وقتی این سختی ها و گرفتاری ها را آدم فکر کنه ناراحت میشه، مضطرب میشه. اگه زیاد دقت کنه ممکنه بیمار بشه. برای اینکه این زندگی تلخ نباشه و به این بیماری ها را مبتلا نشه، روانشناسان اومدن یه دستوراتی را پیشنهاد میکنن که حاصلش اینه که تغافل کنی، فکرشو نکنی، دنبال خوشی ها باشید، سرگرم باشید، بگید، بخندید، خوش باشید، فکر این که ممکن است مشکلی پیش بیاد، خطری پیش بیاد، چنین و چنان، فکرشو نکنید. حاصل نسخه ای که روانشناسان میپیچند برای راحتی انسان حاصلش همین. ولی انبیا نسخه دیگری داره. اولا میگن شما برای اینکه این اضطراب‌های بیجا را از خودتون دور کنید باید معرفت ماهیت این عالم را بشناسید. بدونید که اینجا یک گذرگاهی، یک آزمایشگاهی، یک دوران موقتی، زندگی اصلی این نیست. این ناراحتی هایی که در اینجا میبینید اینا مقدمه است برای یک راحتی ها و آسایش ها و لذت های بی نهایتی که میتونید بهش نائل بشید اگه درست این سختی ها را مدیریت کنید، اگه بدونید چگونه برخورد کنید با حوادث این عالم، شما میتونید سعادت ابدی را برای خودتون بسازید. این نسخه توی مکاتب مادی پیدا نمیشه، چون اونا اعتقادی به عالم ابدی ندارن، یا اگر یه اعتقاد کم رنگی هم داشته باشن خیلی در علوم و اینها اونها را تأثیر نمیدن. توجه کنید حاشیه زندگی است دین. اما راه اول انبیا این است که ماهیت این عالم رو به انسان معرفی میکنن که توقع این نداشته باش که اینجا همیشه راحت و خوش باشی. این محیط آزمایش چند روزی نسبتش به عالم آخرت از نسبت یک چشم هم زدن به عمر 100 ساله کمتره. کسی که 100 سال عمر داره این ناراحتش این است که در یه لحظه چشم هم زدن چجور بر من میگذره؟ چشم هم زدی گذارش تمام شد. نسبت این عالم به عالم آخرت از یک چشم به هم زدن نسبت به 100 سال زندگی کمتره. خب پاک آدم اینا درک کرد، امیدوار باشه به اینکه یک عالم ابدی هست، سعادت ابدی میتونه داشته باشه که در اونجا لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. اونجا هیچ خستگی، هیچ رنجی، هیچ ناراحتی وجود نداره. البته برای کسانی که عمل به وظیفه کرده باشه. و خیلی آدم خودش را آماده میکنه برای پذیرش های سختی های زودگذر. مثل اینکه فرض کنید کارگری که میدونه اگر از صبح تا شب خوب کار کنه 100,000 تومان مزد داره. علاقه به 100,000 تومان مزدی که من از این کار روزانش بگیره باعث این میشه که سختی های کار را خیلی برای شیرین باشه. حالا 100,000 تومان باز به زبان به طرق عرف جایج خودمون میگیم و الا اگر بخواییم حسابش کنیم باید بگیم میلیاردها، به مقیاسی که ما حسابشو نداریم. یک روز کار فرض کنید جواهرات همه عالم رو بهش بده. و هر حال این اولین راهیست که انبیا پیش پای انسان میگذارن برای اینکه از اضطراب و دلهره در بیاد. این نه به عنوان یک داروست، به عنوان بیان یک واقعیتیست. یکی از درمانهای انبیا حقیقت درمانی، یعنی حقیقت رو وقتی طرف درک بکنه احتیاجی به دارو نداره، خود بیماریش فروکش میکنه. بشناسه که واقعا این عالم چیه، من دیگه توقعاتی بیجا نداره تا ناراحت میشه. بعد اون مطالبی که دیشب عرض کردم به زمینه کنیم. علاوه بر این خدا برای کسانی که از راهنمایی های او در زندگی استفاده کنند در همین دنیا هم یه ویژگی های خاصی براشون قائل شده برای اینکه گرفتاری هاشون رفع بشه، از مشکلات نجات پیدا بکنند. من یتقی الله یجعل له مخرجا من یا توکل علی الله و هو حسبه و الی آخر. آخرین دستوری یا عالی ترین نسخه‌ای که در این باب وجود داره در مقام عمل نسخه تفویض است. ما پیشتر جامع مقدمات که میخوندیم اولش نوشته بود این طلبه ها یادشون هست یا نه، انوار العلم معرفت الجلال و آخر العلم تفویض الامر الهی. اول کتاب امثال آغاز علم این است که آدم خدا را بشناسه، پا پایانش هم این است که کاراشو به او واگذار. این عالی ترین نتیجه ایست که آدم از خداشناسی میگیره در مقام عمل. البته از لحاظ قلبی بعدی گفتن مقام تسلیم اون هم به مراتبه اون بعد از تبعیض است. حالا اینا اصطلاحات خیلی ما در بندش نیست. اگر آدم این مقام را پیدا کرد، اول این حالش را و ملکه شد به صورت مقام در آمد که فقط فکرش این است که او وظیفش را انجام بده، چه خواهد شد میدونه یک کسی است که بهترین را برای او انتخاب خواهد کرد. اگر برای او بیماری است اصلح باشه، اگه کارش رو به او واگذار کرد اون وقتی که باید بیمارشه بیمارش کنه. اگر سلامتی برای او اصلحه هست نمیذاره بیمار بشه یا بیمارشون معالجهش کنه، در صورتی که تفویض کرده باشه کار بده به دست او. این من هیچ کاره هم. پس چی؟ وقتی همه کار رو بین دست خدا وقت بشیم کنار تو خونه بیکار؟ نه، باز اگه یادتون باشه دیشب گفتیم ما دو تا نظام داریم، یه نظام تکوین و واقعیت های خارجی، این همین است که میگیم به خدا واگذار کنیم هرچه خدا صلاح هست پیش میاریم. یه نظام دیگه این است که ما چه وظیفه خدا داره ما برای الان تعیین کردیم. مثلا حالا این مثال ساده ای که مطمئن اندازه فهم گوینده باشیم، فرض کنید خدا صلاح دانست که من یه روز سرما بخورم مریض بشم. حالا چه مسائل حکمت هایی در این کار هست، چه بسا بعدش هم بفهمن چه حکمت هایی داشت. این واقعیت سرما خوردگی خود یک واقعیتی تکوینی واقعی شد، من نسبت به این باید راضی باشم و کار را به خدا بگذارم. اما منافات نداره که در اینجا یه وظیفه ای دارم، یه تکلیفی دارم، اون تکلیف رو باید انجام بدم. باید پاشم برم دکتر، ویزیتش بپردازم، نسخش رو ببرم دواخونه، داروش رو بگیرم، پول دواش رو بدم، اگه لازم است عکس برداری چیز دیگری انجام بدم. اینها یه سلسله کارهایی است که حکمتهایی درش داره، وجود داره که خدا اینا رو به این دستگاه به این صورت تنظیم کرده. اونها هم باید در جای خودشون در صورت خودشون آزمایش هایی بدن، حلال و حرامی را رعایت کنه، روزیشون برسه و خیلی چیزهای دیگه که ما عقلمون نمیرسه. ما یه وظیفه ای داریم که بریم دکتر، نسخه بگیریم، دواش بگیریم، عمل کنیم، اینا وظیفه است. حالا خوب بشم یا نشم برای من نباید فرقی کنه، برای هرچه خدا صلاح میدونه میشه. اگه صلاح من هست خدا شفا میده نه دارو. و اذا مرض تو فهو یشفی. وقتی نمرود از ابراهیم پرسید خدایی که تو میگی کیه چیکار است، گفت هو الذی یطعمنی و یسقین، او کسی است که به من خوراک میخوراند. اطعام میگه غذا رو برای کسی آماده کنن تا تناول بده، نه مقدر میکند. یطعمونی و یسقین، یسقین ساقی کیه؟ سقا. صرف آب رو میریزه تو لیوان، لیوان رو میده دست شما میگه بفرمایید. میگه خدای من اون کسیست که نان را تو سفره من میگذاره. اگه یک کسی بگه لقمه را هم به دهن من میگذاره ترجمه غلطی نیست. و اون کسید که وقتی تشنه میشه او به من آب می نوشاند. و اذا مرض تو فهوه یشفین، اگه مریض شدم نمیگه او منو مریض کند. این ادبه، ادب عبودیت، نمیگه او من را مریض می کند او من را شفا می دهد. اذا مرض تو، اگه مریض شدم، ما اصحابک من سیئات فمن نفسک، فهو یشفی، شفا از اوست. این معناش نیست که ابراهیم دکتر نمی رفت، دوا نمی خورد، از اسباب استشفا استفاده نمی کرد. نه، اینا هم رسانه جای خودشون، ولی او یه دستی را در همه جا می دید که این اسباب را داره می گرداند و آمده بود که دیگران را هم هدایت کند تا چنین ببینند عالم را. اوست که آب را از آسمان نازل، اوست که گیاه را از زمین می رویاند، اوست که این گیاه را به صورت غذا برای شما مهیا می کند، این غذا را خوراک شما قرار می ده، اون آب را به شما می نوشاند، بیمارم می شید، اوست که شما را شفا می ده. این معنیش این که فعل و انفعالات مادی درست نیست، یا داروهای شیمیایی داره داروهای طبیعی اثر نمی کنه، این نظام سر جای خودش هست، اما این کل مسئله نیست، این یک رویه است، یک مرحله ای از وجود این عالم و اسبابش است. پشت این دست قدرت الهی است که همه اینا رو می چرخاند. اگه آدم این رو پیدا کرد، این شناخت رو پیدا کرد، این ناراحتی براش اصلا مفهومی نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدم 80-90 ساله را میبینید مثل یک جوانی در کمال نشاط، آرامش هیچ در دغدغه‌ای نداره. بعضی از این افراد در زندگیشون پیدا بود، یعنی هر که میدید درک میکرد این را. یه نمونه بارزش مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه. من در حالات مختلفی از جمله جریان 15 خرداد، دستگیری حضرت امام، مشکلات دیگه، ایشون را دیده بودم. انگار نه انگار که مثلا سنگین با وقار، حالا دست پاچه بیشه و سراسمه میشه، چه کنیم تو سر بزنم چنین شد. البته محبت و علاقش نسبت به امام فوق العاده بود، نگرانیش نسبت به ایشون خیلی زیاد بود، اما خودشو گم نمی کرد، سنگین، آرام. آرامشش به اون اعتمادی بود که به خدا داشت. میدونست اون اندازه‌ای که او امام را دوست داره، هزار برابرش خدا او را دوست داره، او را رها نمی کنه. اگر ما ختمی توسلی چند میکنیم، باید اون وظیفه ایز ما باید انجام میدیم. او خاطر جمع بود به این که اون چه خدا براش مقدر می کند، برای این بندهی که همه چیز چه واگذار به خدا کرده، برای خودش چیزی نمی خواد. وقت کسی که در مقابل خدا همه چیزش را واگذار کنه به او، احتمال میدید که خدا کار او را عهده‌دار نشه؟ این لازمش این است که از تفویض یک حالت آرامشی راحت میشه. نگرانیش فقط اینه که آیا من وظیفه‌ام را درست انجام دادم یا نه، دیگه به من مربوط نیست. اگر امام در سفری که از پاریس می اومدن ازشون پرسیدن شما چه احساسی دارید، شما درست تصور کنید چه وقتی بود؟ وقتی بود که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی می گفتن آمدن ایران، امام به ایران صلاح نیست، ممکنه خطر جانی داشته باشید. امام تو هواپیما نشسته بود، آرام، گفتن چه احساسی دارید؟ بود بیش احساسی من که بنده ایم وظیفه ای دارم انجام دارم میدم، خدا من چه سلام میدم. اگه اون ایمان پیدا شد به آدم، کارش رو به خدا تفویض کرد، یه راحت میشی. حالا این جمله رو ملاحظه بفرمایید: و تخلص الى راحت النفس به صحت تفویض. اگه میخوای کاملا راحت و آرام باشی، کاراتو به خدا واگذار. یه سوال میشه اینجا، چرا نفرمود تخلص الی راحت النفس، راحت النفس به تفویض یا به تفویض الامر الی الله، به صحت تفویض میگرمه؟ این نکته شاید همون باشه که باز جلسات قبل هم اشاره کردم، گاهی آدم خودشو گول میزنی، واقعا تفویض به خدا نمی کنه، تنبلش میاد کار بکنه، میگه به خدا واگذار کن، به دشمنش زورش نمیرسه انتقام بگیره ازش، میگه به خدا واگذارت کردم، زورش نمیرسه. این تفویض نیست، تفویض صحیح این نیست، این روی بی‌عرضگی یا روی تنبلی. تفویض صحیح اینه که آدم بتونه به واگذار کنه، خودش قدرت کار داشته باشی، اعتمادش به خدا باشد، کارش انجام میده از روی انجام وظیفه. تکلیف فرمونده برو دکتر چشم. بعد اون داستان حضرت موسی رو شنیدید، شاید خود بندم چند مرتبه نقل کرده باشه. بله، در روایت داره که حضرت موسی در یکی از دفعاتی که به کوه طور برای مناجات رفته بود مریض شده بود. عرض کرد خدایا من مریض شدم. خب طبعا کسی که مریض میشه درست نمیتونه اون حال عبادت و مناجات و ایناشو درست انجام، شاید به عنوان عذرخواهی از این که درست نمیتونم وظیفه ما انجام بدم، گفت خدایا من مریض هستم. خطاب شد که برو پرو فلان دکتری، فلان طبیبی، فلان داروی را بهت میده، تناول کن خوب میشه. حضرت موسی از کوه طور که برگشت، بحثم این روایت، خودش رفت اون دارو را خرید و استفاده کرد، خوب نشد. بار دیگه که رفت برای مناجات، از کد خدایا من اون دوایی که شما فرمودید رفتیم تهیه کردیم و تناول کردیم، خوب نشدیم. فرمود گفتم برو دکتر، دکتر بهت این دوا رو بده، اون وقت برو اون دوا رو تهیه کن، بخور خوب میشه. تو حرف من رو درست گوش نکنی، بعد که میگردی برو پیش طبیب، طبیب همین دوا رو بهت میده، اون وقت برو اون دوا رو استفاده کن، اون وقت خوب میشه. تنظیم این اسباب و علل مصالحی داره، هر کدومش، هر قدمش ده ها و صد ها مسئله داره که ما عقلمون نمیرسیم. ما وظیفه باید انجام، مریض شد باید به دکتر، اما شفا دست دکتر نیست. و ادام مرض تو فهوه یش. خب تا اینجا یک راهیست برای آرامش روح و ریشکن کردن اضطراب و ناراحتی و ترس های بیجا، به وسیله اینکه آدم تفویض کنه کاراشو به خدا. البته این کار آسونی نیست، مثل جابری میخواد که مراحلی را از کمال پیموده باشه تا بتونه کاراشو به خدا تفویض کنه. ما اصلا درست نمیدونیم یعنی چی. پس صحت تفویض یعنی اون تفویضی که واقعا از روی اعتقاد به توحید باشه، نه از روی تنبلی و بی‌عرضگی باشید. خب اینجا تا حالا صحبت از، به حسب تعبیر روایت، صحبت از راحت نفس است. فرمود و تخلص الی راحت نفس به صحت تفویض. بعضی از ناراحتی ها هست که کمابیش ارتباط با بدن داریم. البته ما هر چی جنبه ادراکی داشته باشید، درک توش باشه، مال روح هست. حتی دیدن، من که دارم الان از پشت این عینک قیافه‌های شما رو میبینم، اونی که درک میکنه میبیند روح هست. چشم یک عکس برداری یا عکسی میفته میز که میفته توی دوربین. چشم بانان یک عضو مادی درک نداری، درک مال روح هست. ولی خب ما عادت کردیم عیسایی که خیلی ارتباط نزدیک با اندامهای بدن داره اونا رو به بدن میشه. میگیم چشم میبیند، گوش میشنود. در واقع معنای دقیقش این است، تعبیر دقیقش این است که روح من به وسیله چشم میبیند. درک راحتی یا رنج، لذت یا الم، هر کدومش باشه مال روح است. روحه که لذت میبره یا اینکه متعذی میشه. ولی بعضی جاها هست که این مستقیما با بدن مربوطه. حالا یه مثالی در علوم جدید مطرح هست، بیماری هایی هست که میگن جنبه روانتنی داره، یعنی روح و بدن هر دو درش دخیل هستن. بعضی هاش ابتدایش از روح شروع میشه بعد در بدن انعکاس پیدا میکنه، بعضی برعکس هست در بدن پیدا میشه بعد انعکاس در روح پیدا میکنه. بلاخره یک رابطه تنگاتنگی بین روح و بدن هست. اینجور بیماری ها را میگن بیماری های روانتنی، پسیکوسوماتیک. راحتی و ناراحتی هم مال روح هست، اما بعضی هاش هست که مستقیما مال روح، خیلی ارتباط با بدن نداره. همین که آدم نگران این باشه که آینده چه خواهد شد، فرض کنم آیا من گرفتار سیل میشم یا نه، نمیدونم زلزله که میشه چطور میشه و امثال اینا. اینا خیلی مستقیما با بدن مربوط نیست. این ترس یا این نگرانی در یک اندام بدن ظهور پیدا نمیکنه مستقیما. بله این وقتی شدت پیدا کنه چرا آدم میلرزه، رنگش میپره. ولی یه سلسله ترس ها و نگرانی های از که مستقیما با بدن مربوط، اینها را گاهی برای که فرق گذاشتن با اونا میشه میگن این راحت بدنی، اون راحت روحی. شاید به این مناسبت باشه که بعد از اینکه میفرماد تخلص الی راحت نفس به صحت تقوید، بعد اشاره میکنن به اینکه وطلب راحت البدن به اجمام القلب. ناراحتی هایی که در بدن اثر مستقیم داره، زود اثر ظاهری میشه، آدم مضطرب میشه، میترسه، میلرزه، نگران میشه، اشتباه میکنه، عوضی درک میکنه، عوضی میشنوه، میخواد سه حرف بزنه، عوضی میگه، این ناهنجاری هایی که در بدن پیدا میشه یه عواملی داره که دست خود ماست و میتونیم اینا را پیشگیری کنیم. مهمترش این است که یه حواس پرتی که آدم پیدا میکنه، آدم میخواد درباره این موضوع فکر کنه، ذهنش تمرکز پیدا نمیکنه، میان مطالعه کنه، ذهنش صد جا میره غیر از این کتاب. میخواد نماز بخونه، میخواد حضور قلب در نماز داشته باشه. آسمان و زمین و کرات عرض کنم که کهکشان ها تا اونجاها میره، اما تو این نمازه نمیاد دل. این حالت حواس پرتی و پراکندگی دل یه مصیبتی است. ما چون همه عادت کردیم درک نمی‌کنیم این چقدر به ما ضرر می‌زنه. خب یه حدش باید هم باشه، چون بالاخره انسان شؤون مختلف داره، ارتباطات با اشخاص مختلف داره، با مسائل تکالیف مختلف، فردی، خانوادگی، اجتماعی، دنیوی، اخروی. خب کمابیش اینا توجهات مختلفی را میطلبه. اما یه وقتی هست که از حد متعارف و نرمال به اصطلاح خارج میشه، آدم اونچنان دست پاچه میشه و حواسش پرت میشه که هیچ کارش منظم پیش نمیره. میفرمند که میخوای بدنت راحت باشه، سعی کن حواست جهن باشه، این پراکندیه نداشته باشه. خب سوال میشه من چیکار کنم که پراکندگی نداشته باشم؟ این دیگه جبریم، عادت کرده، مثلا غیر از این نمیتونم باشه. این نسخه هایی که در این کتاب ما دیدیم این است که میفرماید و تخلص الى اجمام القلب به قلت الخطا. اگه این نسخه درست باشه، که البته ما نسخه دیگه ندیدیم، و اینکه احتمال میدم نسخه دیگری هم صحیح باشه. اونی که معنایی که من میفهمم ازش این است که قلت الخطا یعنی قلت الاسیان. اگه میخوای حواست جمع باشه، تمرکز متعارف داشته باشی، سعی کن کم گناه بکنی. ما همه تجربه کردیم راه هایی که راه شرعی صحیح فطری و معقول هست برای رفع نیازها و تأمین خواسته ها، اینا غالبا یه راه صراف از کنم بی پیچ و خمیست یا کم پیچ و خمیست. اما اگر آدم از مسیر صحیح منحرف بشه و توی راه های کج بیفته، هزار جو پیچ و خم پیدا میکنه. خب ارضاء غریزه جنسی یک راه فطری داره، همسری داشته باشه آدم از همسرش، از معاشرتش لذت میبره، راحتی زندگیش از آرامش میاد، لتسکنوا الیها. اما وقتی این از مسیر خودش منحرف شد، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم اما من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، وقتی از این مسیر خارج شد، انواع دلهره ها، دلمشغولی ها، پراکندگی ها پیدا میشه. حالا هر کسی کمابیش کم یا زیاد تجربه کرده، یک کاری که از مسیر صحیح خودش خارج میشه، ممکنه آدم تمام اوقات روز ذهنش مشغول کنه، هیچی هم نیست، آخرش هم این نتیجه ای نداره، اما ذهنش مشغوله، دائما دلش برمون نیست که چشمش افتاده دیده، نه حواس نماز داره، نه حواس درس داره نماز. اگه چشمش رو حفظ کرده بود، به این پراکندگی مبتلا نمیشه. این پراکندگی مال اینه که از اون جاده مستقیم فطرت بشر خارج شده. اگه آدم بتونه خودش را از خطاها و گناهان حفظ کنه، که ما چاره اینا داریم غیر از این راه، اگه برای طالب سعادتمون هستیم، خواهیم دید که در اثر اطاعت خدا آرامش و تمرکز و حواس جمعی هم خیلی بیشتر برامون پیدا میشه. و اگر خدای نکرده یه روز در دام شیطان بیفتیم، ما خواهیم دید که انواع پراکندگی های ذهنی هم برای آدم پیدا میشه. کارهای عادیش هم درست انجام نمیده، میاد حرف بزنه عوضی حرف میزنه، یا راه بره عوضی میره، نگاهش میشه کسی دیگه هست، هرزگی در چشم، در زبان، در گوش باعث میشه که آدم پراکندگی براش پیدا بشه، نیروهاش هدر بره، گاهی ضرر هم به آدم میشه. اگه میخواد بدنت راحت بشه، سعی کن حواست جمع بشه. اگه میخواد حواست جمع بشه، سعی کن کم خطا کنی، دوروبر گناه نرو، تا مسیر فطری خودت را به طور صحیح طی کنی و به این گرفتاری ها کمتر مبتلا بشی. وفقنا الله و ایدیاکم انشاءالله.